بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الموقف التاسع فی فیضه تعالی و ابداعه و فعله و تحقیق وجود صور المفارقه العقلیه و فیه فصول. در این موقف نهم فیض خدای سبحان مطرح است و اینکه این فیض مبدا است، نه سابقه مادی دارد نه سابقه مادی، نه ماده ازلی است و نه اینکه فیض خدا مطابق یک الگو و نمونه از پیش ساخته آفریده شده است، بلکه هرچه در جهان آفرینش هست مبدع است و نوظهور. در این موقف معنای فیض و ابداع فیض و فعل خدای سبحان مطرح است و همچنین صور مجرده و مسل افلاطونیه مطرح است و فصولی رو در این موقف طرح میکنن که فصل اولش عهده‌دار بیان اصولی است که فهمیدن قاعده الواحد به اون اصول محتاج است، چون مهمترین مسئله این بخش همون معنا کردن قاعده الواحد و استدلال بر این قاعده است که الواحد لا یستر عنه الا الواحد. یعنی چه؟ اون واحدی که از واحد صادر نمی شود چه واحدی است؟ منظور از این وحدت کدام وحدت است و مانند اون. برای تبیین قاعده الواحد اصول را ذکر میکنم به عنوان مقدمه، که قسمت مهم این اصول در امور عامه گذشت، ولی اون اصول را اینجا با بیان دیگری جمع آوری میکنم. اصل اول آن است که تناقض چیست و چند قسم است. در این اصل اول تناقض معنا میشود و تقسیم میشود که از تناقض و ما هوه و تناقض و کم هوه. این دو مطلب در اصل اول است. مسئله تناقض در امور عامه در چند جا مطرح است. یکی این که از اقسام عامه وجود حق است، از احکام عامه وجود این است که الوجود و حق. این الوجود و حقون یعنی ثابتون لا یقبل الزوال، در اونجا مسئله تناقض مطرح است که الوجود و حق لا یقبل الزوال و ان شیء ما موجود و ما معدوم، این از احکام عامه وجود است. یعنی در امور عامه در احکام عامه هستی این چه بحث می شود که شیء اگر موجود است زوال ناپذیر است، هر موجودی از اون جهت که موجود است زوال ناپذیر است. مسئله زوال ناپذیری موجود از اون جهت که موجود هست همون استحاله تناقض را در بر دارد. تناقض عبارت از آن است که یک شیء در با حفظ همه شرایط وحدت هم موجود باشد و هم معدوم، و چون شیء از اون جهت که موجود است زوال ناپذیر است و جمع بین زوال و وجود مستحیل است، پس از احکام عامه وجود زوال ناپذیری اوست و این هم قابل اثبات نیست، بدیهی به ذات است. مسئله است فلسفی گرچه بدیهی است و به هیچ وجه قابل اثبات نیست. یعنی اگر کسی خواست این مسئله را اثبات کند باید بپذیرد که خودش هست، اندیشه هست، استدلال هست، نظام علی هست، تا بتواند استدلال کند بر یه امری. و اگر چون که این اصل را نپذیرفته باشد، یعنی اصل استحاله تناقض را، هرگز نمیتواند به اصل اندیشه و به استدلال اعتراف کند. بنابراین مسئله تناقض به هیچ وجه قابل استدلال نیست، یعنی کسی نمیتواند دلیل اقام کند که به این دلیل جمع بین نقیضه این محال است. زیرا قبل از اینکه مسئله تناقض را اثبات کند، باید بپذیرد که خودش هست و در این حال که هست نیست نخواهد بود. اندیشه دارد و در حالی که اندیشه وجود دارد معدوم نیست. استدلال هست در حالی که استدلال وجود دارد، عدم استدلال با جمع نمی شود. بین دلیل و مدلول رابطه علی برقرار است، در این حال که ربط بین دلیل و مدلول برقرار است نمی تواند ربط معدوم باشد و مانند آن. بنابراین اگر کسی خواست درباره اصل تناقض بحث کند، باید در حد احیای فطرت و تنبیه خاطره بحث کند. یعنی اون چه که همه ما میدانیم گاهی ممکن است مقفول عنه باشد، شخص ساد دیگری اون خاطره ما را احیا میکند، وگرنه قابل استدلال نیست. منتها مسئله فلسفی است، گرچه بدیهی باشد. هر علمی بعضی از مسائلش بدیهی است و لازم به استدلال نیست، ولی جز اون مسئله است. نظیر اینکه در علم فقه از صلات و واجبتون یه مسئله فقهی است، گرچه احتیاج به استدلال ندارد. خصوصیات صلات محتاج به استدلال است، اما اصل اینکه نماز واجب است، اینجور به تواتر رسیده است، ضروری در علم فقه است، گرچه در علوم دیگر ممکنه ضروری نباشد، و در علم فقه امر ضروری است، نیازی به استدلال ندارد، ولی مسئله فقهی است. در فلسفه هم این چنین است، بعضی از مسائلش بدیهی است، گرچه مسئله فلسفی است. الشیء و اما موجودون و اما معدوم، الموجود لا یکون معدوما، المعدوم لا یکون موجودا حین العدم یا حین الوجود. مسئله فلسفی است، چون از احکام عامه هستی بحث میکند، گرچه نیازی به استدلال ندارد یا امکان استدلال نیست. این اولین جایی است که در فلسفه از اصل تناقض بحث میکنه. و قبل از همه مرحوم شیخ در الهیات شب مبسوطن بحث کرد، بعد مرحوم آخوندن در سفر اول در جلد اول اسفار مبسوطن از مسئله اصل تناقض بحث کرد که زیربنای همه اصول است. جای دیگر که از مسئله تناقض بحث می شود مسئله وحدت و کثرت است. در اونجا می گوید الموجود ما واحدون و ما کثیر. بعد از اینکه موجود تقسیم کردن، گفتن موجود اما واحدون و اما کثیر، برای وحدت احکامی است و اقسامی، برای کثرت احکامی است و اقسامی. میگن الموجود اما واحدون و اما کثیر، اونگاه وحدت را به احکام و اقسامی منقسم میکنن و درباره هر کدام بحث میکنن، کثرت را هم به اقسام و احکامی منقسم میکنن و بحث میکنن. میگوین من احکام الکثرت الغیریت. بعد غیریت تقسیم میکنن، میگن غیریت یا ذاتی است یا غیر ذاتی. غیریت ذاتی آن است که طرد متقابل باشد و ذاتی باشد. غیریت غیر ذاتی آن است که جمعش ممکن باشد. پس من احکام الکثرت الغیریت است و الغیریت و اما ذاتیتون و اما غیر ذاتیه، و الغیریت و ذاتیه هی المعبرت انها به تقابل. اونگاه تقابل را تقسیم میکنن به چهار قسم که یا تضاد است یا تضایف است یا عدم ملک است یا تقابل سلب و ایجاب. که تقابل سلب و ایجاب در بحث وحدت و کثرت به عنوان تناقض مطرح است. این دوم موردی است در فلسفه که از تقابل سلب و ایجاب بحث به میان میاد. بحث اصلی تقابل و تناقض تقابلی در همون وحدت و کثرت است. مسئله منطقی نیست، مسئله فلسفی است. فلسفه را اثبات میکند، بعد به منطق میدهد، میگوید تناقض این است و احکامش این است، و اگر خواستی از احکامش بهره برداری کنی راهش هم این است. اونگاه فن منطق رو معیارهای خاصی که دارد از تناقض بهره برداری میکند. میگوید نقیض موجب کلی سالب جزئی است به فلان دلیل که از این بعد بحث منطقی خواهد بود. اما اصل تناقض و اینکه تناقض از اقسام تقابل است و تقابل مال غیریت ذاتی است و غیریت ذاتی از احکام کثرت است، این بعد فلسفه است. این بحث منطقی نیست. وقتی که ثابت شد که تقابل اقسامی دارد، یکی از اقسام تناقض است، اونگاه این مسئله فلسفی را فلسفه به منطق میدهد که جز مبادی منطق به شمار میآید، به جز مسائل فلسفی و منطقی درباره این بحث میکنند. مورد سومی که از اصل تقابل سخن به میون آمده است و میآید در همین مسئله قاعده الواحد است. چون اگر دو شیء متباین از یک بسیط محض صادر بشود مستلزم تناقض هست، باید که تناقض را معنا کنند تا معلوم بشود که چگونه از واحد محض دو متباین صادر بشود منتهی به تناقض خواهد شد. گرچه از مسئله تقابل در وحدت و کثرت سخن به میان آمده، ولی برای اینکه بحث‌های فراوانی در این وسط گذشت و احیاناً ذهن‌ها آمادگی ندارد، یک مقدار از اون بحث‌ها رو بازگو می‌کنند به طرز دیگر که هم ارجاع به گذشته دور نباشد و هم اینکه طرزی بیان کنند که با مسئله تماس نزدیک داشته باشد. اون چه که در این اصل اول ذکر می‌کنند این است که التقابل و التناقض ما هوه و التناقض و کم ها دو چیز می فرمان به اینکه تقابل سلب و ایجاب که از او به عنوان تناقض یاد می کنن بین دو شی است که احدهما رفع دیگری است، یعنی احدهما هیچ مفهومی ندارد الا رفع. در تناقض تقابل بین دو شی است که یکی از اون دو شی هیچ مفهومی ندارد الا رفع دیگری. دیگری یه امر مشخصی نیست، گاهی یه امر وجودی است، گاهی هم یه امر عدمی است و ایجاب اضافی دارد و مانند آن. ولی این یکی مفهومی جز سلب دیگری نخواهد داشت. این همان است که میگن نقیض کل شی این رفعه، که نقیض هیچ مفهومی جز رفع اون اصل ندارد. اون مرفوع گاهی امر عدمی است، گاهی امر وجودی. اگه امر عدمی بود ایجاد به اضافی دارد، ولی این نقیض مفهومی جز رفع اون اصل نخواهد. مرحوم صدر متعلم می فرمان به اینکه اونها که گرفتار الفاظن برای اثبات اینکه تناقض باب تفاعل هست و تفاعل نسبت طرفین نیست، این را ما چگونه حل کنیم؟ آمدن گفتن به اینکه اگر نقیض کل شیء رفع او هست، نقیض هر چیزی رفع اوست، خب یکی رفع دیگری است، دیگری مرفوع به اون رفع است. مثلا لا انسان رفع انسان است، انسان که رفع لا انسان نیست. و در تناقض نقیضین نسبت متکرر دارن، یعنی اگه انسان نقیض لا انسان است، لا انسان هم نقیض انسان هست. و اگر ما نقیض را اینچنین معنا کردیم که نقیض کل شیء این رفع او، بل لا انسان صادق است، ولی بر انسان که صادق نیست، چون لا انسان رفع انسان است، انسان که رفع الا انسان نیست. و چون انسان رفع الا انسان نیست، این نسبت متکرر نیست. وقتی نسبت متکرر نشود تناقض نیست. برای تأمین اون نسبت متکرر تناقض آمدن این تعبیر معروف و تعریف معروف را عوض کردن، گفتن به اینکه نقیض و کل شیء رفعه نیست، رفع و کل شیء نقیض. رفع هر چیزی نقیض اوست، اما نقیض هر چیزی رفع او باشد لازم نیست. رفع او کل شیء نقیض او، نقیض لازم نیست رفع باشد، خواه رفع باشد خواه مرفوع. نقیض و کل شیء رفع او درست نیست، برای اینکه لا انسان نقیض انسان است، رفع انسان است. انسان نقیض لا انسان هست و رفع لا انسان نیست. پس ما نمیتوانیم بگویم نقیض و کل شیء رفع او. چرا؟ برای اینکه انسان نقیض لا انسان هست و رفع لا انسان نیست. پس ناچاریم بگوییم که رفع و کل شیء نقیض او، اما نقیض و کل شیء گاه رفع است گاه غیر رفع. دیگران آمدن یا همون گروه این تعریف معروف رفع و نقیض و کل شیء رفع او را آمدن گفتن به این که نقیض و کل شیء رفع اوست. این رفعی که جامع است به رفع معنی به صورت مبنی الفاعل یا رفع به صورت مبنی المفعول. نقیض و کل شیء رفع او، رفع او. حالا یعنی یا نقیض رفع اوست یا اون شی مرفوع به این هست که این رفع تارت معنای رافع است، تارت معنی مرفوع. چون رفع تارت معنی رافع است به تارت معنی مرفوع، پس نقیض کل شی این رفع او. یعنی اگر رافع بود نقیض است، اگر مرفوع بود نقیض است. لا انسان رفع انسان است نقیض است، انسان مرفوع لا انسان است نقیض اوست. پس این رفع هم به معنی رافع خواهد بود هم به معنی مرفوع، جامع بین مبنی الفاعل و مبنی المفعول هست، از این جهت نسبت متکرره محفوظ است. مرحوم صدر المتعلم فرمان اولا این بحث بحث لفظی نیست، ما نه در آیه نه در روایه سخن از تناقض نیست که ما بیاییم این لفظ رو حفظ بکنیم. ممکن است که ما الفاظی رو بیان بکنیم که همین معنا را برساند با تفاعل نباشد، باید یه غیریت ذاتیه باشد و غیریت ذاتیه در اینجا هست. و در حقیقت غیریت ذاتیه بین رفع است و مرفوع، یعنی لا انسان نقیض انسان است و نقیض لا انسان لا لا انسان است که رفع لا انسان است. منتها اون لا لا انسان که سلب لا انسان است مصداق بالعرضش انسان خواهد بود. پس نقیض و کل شیء رفع او، این معنا درست است. نقیض انسان لا انسان است، نقیض لا انسان سلب لا انسان است. این سلب لا انسان یک مصداق بالعرض دارد که اون انسان باشد، چون نفی در نفی مصداق بالعرضش اثبات است نه مصداق بالذاتش. پس انسان مصداق سلب لا انسان است، همونطوری که لا لا انسان نقیض انسان هست، نقیض لا انسان است، انسانم نقیض لا انسان است. پس لا انسان نقیض انسان هست، این روشن. انسان هم نقیض لا انسان هست، برای اینکه انسان مصداق بالعرض لا لا انسان هست. پس اگر کسی اصرار داشت که این جمود لفظی را هم حفظ کند، می توان با همین معنا گفت که نقیض کل شیء رفع او، هم لا انسان رفع انسان هست، هم انسان رفع لا انسان، منتها یکی به ذات دیگری بالعرض. بعد می فهمون بر امر فی ذلک سهلون، برای اینکه ما الان در عنوان تناقض که بحث نمی کنیم. یه طرد ذاتی بین هستی و نیستی هست، بین همون تناقض هست، خواه از اون به صیغه تفاعل گفته بشود یا نه. مرحوم حاجی نظراتی دارن به عمده نظرات سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله است. بعد از این که دو مقامی که مربوط به فرمایش مرحوم آخوند است گذشت، اون وقت نوبت به فرمایش سیدن استاد میرسد که ایشون چی میفرمون. الان بحث در اون دو مقامی است که مرحوم آخوند دارن. مقام اول این بود که از تناقض ما هوه، مقام دوم اینه که از تناقض کم هوه. مقام اول رو با همین بیان تا حدودی اکتفا میکنن و میگذرن، اما مقام ثانی اینه که از تناقض کم هوه. میفرمون به اینکه این تناقض گاهی در قضیه است، گاهی در مفرد. تناقض در قضیه به لحاظ صدق و کذب است، تناقض در مفرد به لحاظ حمل است. دو قضیه وقتی متناقضن که صدق عهد ما مستلزم کذب دیگری و کذب عهد ما مستلزم صدق دیگری باشد، و همین معنا را هم مصحح عنوان تناقض دانستن. گفتن تناقض که باب تفاعل هست، چون هر کدام صادق باشد ذاتاً کذب دیگری را در بر دارد، این نسبت متکرر است. در صدق و کذب این چه این است که صدق هر کدام ذاتاً مستلزم کذب دیگری است. تناقض در قضایا آن است که دو تا قضیه طوری باشند که صدق عهد ما ذاتاً مستلزم کذب دیگری باشد و کذب عهد ما ذاتاً مستلزم صدق دیگری باشد. در قضایا تناقضی است. و اما تناقض در مفردات به لحاظ حمل است، چون اگر محل واحد مطرح نباشد هیچ تناقضی در کار نیست. و اصولاً تقابل که غیریت ذاتی است، غیریت ذاتی طرد است نسبت موضوع واحد. اگر چون موضوع واحد نباشد تره در کار نیست. مثلا الوجود العدم اینا با هم تره دیده دارن. خب وجودم در عالم هست، عدم هم مساق دیده فراوان دارد. یا اما و بصر، یا بیاض و سواد، یا عبوت و بنوت، اینها در عالم هستند، هیچ تقابلی هم بینشون نیست. زید امر است، عبس و امر ابن. این که گفته شد تقابل آن است که دو شی طوری باشن که با هم جمع نشوند، یعنی در محل واحد جمع نشوند. اگه ما وحدت محل را برداریم، تقابلی در کار نیست. هیچ قسم از اقسام چهارگانه تقابل محقق نخواهد شد، چون اگر محل واحد نباشد هیچ کدام دیگری را طرد نمی کند. مثلا زید بصیر است، امر اعماست، یا این جسم ابیض است، اون جسم اسود، یا زید اب است و امر ابن، یا زید موجود است و امر معدوم. هیچ تردی بینشون نیست، هیچ تقابلی هم نیست. در تقابل وحدت محل شرط است. چون در تقابل وحدت محل شرط است، اگر چنونچه قضیه باشد اینها چون حلول نمی کنند تا سخن از محل باشد، حکایت دارند. چون حکایت دارند اون واقع و خارج مطرح است به نام صدق و کذب. ولی در مفردات سخن از حلول است و حمل میشن. بالاخره حملشون یا حمل مواتات است یا حمل اشتقاق. حمل مواتات را به حمل علا یاد میکنن و حمل اشتقاق را به حمل فی یاد میکنن. بین زید و لا زید تناقض هست به لحاظ حمل علا، یعنی این شخص معین یا یست و علیه زید یا یست و علیه لا زید. زید و لا زید به حسب حمل علا با هم تناقض دارد. اگر ما حمل را برداریم، زید و لا زید هیچ تناقضی هم ندارد، هیچ نقیز هم نیستن. زید لا زید، یه چیز زید است یه چیز لا زید. اما اگر به لحاظ حمل علا فی مورد واحد باشد، بین زید و لا زید تناقض است. اگه ما محل را برداریم، زید لا زید، هیچ تردی هم بینشون نیست. انسان و لا انسان به حسب حمل علا با هم نقیض همند، یعنی بر شیء واحد ممکن نیست از جهت واحد صدق کند انه انسان و انه لا انسان. پس تناقض در مفردات به حسب حمل علاست یا به حسب حمل فی. به حسب حمل فی همون حمل اشتقاقی است، مثل بیاض و لا بیاض. بیاض و لا بیاض به حسب حمل فی است. انسان و لا انسان به حسب حمل علاست. حمله فی همون حمله اشتقاقی است، یعنی در شی یا بیاض هست در یک محل یا لا بیاض. اگر بیاض وجود داشت لا بیاض صادق نیست، اگر لا بیاض بود بیاض صادق نیست و امثال ذلک. در شیء واحد یا بیاض هست یا لا بیاض، یعنی شیء واحد یا ابیض هست یا لا ابیض، یا زوبیاض هست یا زوبیاض نیست. پس تقابل در تناقض در قضایا به لحاظ صدق و کذب است، در مفردات به لحاظ حمل است، یا حمل علا که حمل مواتاتی است، یا حمل فی که حمل اشتقاقی است. این هم مقام ثانی بحث که التناقض کم هم. ولی اونچه که مهم است این است که آیا ما در مفردات تناقض به ذات داریم که تقسیم بکنیم به حسب حمل علا و حمل فی، یا تناقض اولا به ذات در قضایاست در مفرد، از اون جهت که مفرد است تناقض راه ندارد، و اگر در مفردات تناقضی راه پیدا شد به لحاظ ارجاع مفردات به قضیه است، که اگر ما قضیه ای نداشته باشیم بین دو مفرد هیچ تناقض نیست. از ظاهر فرمایش مرحوم آخون برمی آید به این که تناقض همونطوری که در قضایا ذاتی است در مفردات هم ذاتی است. سیدن استاد رضوان لعلی فرمان که تناقض در مفردات به لحاظ ارجاع مفردات به قضایا است، که اگر ما مفرد را به قضیه بر نگردانیم هیچ تناقضی نیست، و حمل بازگشت ارجاع مفرد است به قضیه، که این باید علاحده بحث می شود. فتحصل ان تناقض ما هوه و ان تناقض علا قسمین، تناقض فی القضایا و تناقض فی المفردات، تا برسیم به نظر سیدن استاد رضوان الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الموقف التاسع فی فیضه سبحانه و تعالی و ابداعه و فعله، که اینا همه عناوین نیست که علاهده مطرح است، و تحقیق وجود صور المفارقت العقلیه، وجود مجردات عقلی مثل مصول افلاطونی و امثال ذلک را تحقیق میکنن. یک سلسله موجودات مجرده عقلی و نوری وجود دارد و موجود منحصر در ماده نیست. فیض خدای سبحان تنها سماوات و عرضین نیست، موجودات مجرده هم جز فیض خدای سبحان. و فیه فصول، در این موقف چند فصل است. فصل اول فی تمهید اصول یحتاج الى معرفتها فی تحقیق اول الهویات صادرت عنه تعالی و ان ای وجود یخصه. فصل اول در آماده کردن مقدمات و اصولی است که به این اصول ما نیازمندیم در تحقیق اون صادر اول، چون قاعده الواحد میگوید به این که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، قهرن نظام کثرت از خدای سبحان صادر شده است، منتها با حفظ ترتیب، چون با حفظ ترتیب صادر شده است اون اول الهویات و اول الموجودات و به تعبیرات دینی اول ما خلق الله العقل یا اول ما خلق الله نور نبینا صلی الله علیه و سلم یا اول ما خلق الله محمد صلی الله علیه و سلم، با این تعبیرات دینی یاد می شود اون اول الهویات چیست، و اولیت هم اولیت زمانی و امثال ذلک نخواهد بود. اون اولین چیزی که شایسته است از ذات اقدس اله صادر بشود اون چه موجودی است. همه مخلوق خداست، چیزی مصداق شیء نیست که مخلوق خدا سبحان نباشد. الله خالق کل شیء، کل ما صدق علیه انه شیء فهو مخلوق لله سبحانه و تعالی. اما این چنین نیست که همه در عرض هم صادر شده باشند. موجودات عالم طبیعت با ارواح اولیا در یک سطح صادر شده باشند، بلکه با حفظ ترتیب است. اون اولین موجودی که میتواند از خدای سبحان صادر بشود چیست؟ اصولی لازم است تا تحقیق بشود اول الهویات و اول الموجودات صادرت عنه سبحانه و تعالی، و ان ای وجودن یخصه، چه وجودی اختصاص دارد به اون اول الهویات، اون اول الهویات چه وجودی باید باشد. و نمهد لتحقیق هذا المطلب ذکر اصول که قد مضى شرحها فی السفر الاول الذی فی الامور العامه التي هي ضوابط الاحوال العارضه لطبیعت الموجود بما هو موجود به حسب المفهوم. در امور عامه بحث از احکام عامه وجود است که الموجود بما هو موجود کذا و کذا. بحث های امور عامه دو قسم است، یک سلسله بحث های اولی است، یک سلسله بحث های تقسیمی. بحث های اولی مسائلی است که موضوع اون سلسله مسائل همون موضوع فلسفه است، یعنی الموجود بما انه موجود موضوع فلسفه قرار موضوع مسائل قرار میگیرد. نظیر این که ان الوجود اصیلون، ان الوجود بسیتون، ان الوجود مشککون، ان الوجود مسابقون لشیعه، اینا مسائل عامه فلسفه است که موضوع این مسائل با موضوع علم یکیست. قسمت بعدی مسائل تقسیمی است که موضوع فلسفه یعنی موجود به معنی موجود تقسیم می شود به اقسامی و درباره هر کدام از این اقسام بحث میکنن، اگر هر دو بحث داشته باشد، وگرنه از یکی بحث میکنن. مثل الموجود اما ذهنیون و اما خارجی، الموجود اما بالفعل و اما بالقوا و امثال ذلک. در امور عامه از احکام الموجود به ما و موجود بحث میکنن به لحاظ مفهوم، یعنی اون چه که این مفهوم بر او صادق است، وگرنه فلسفه بحثی از مفهومات ذهنی ندارد، بحث حقایق خارجی دارد. منتها چون بحث از تو علم حصولی است و برهان است، از تصور و تصدیق و مفهوم مدد میگیرد. هر چه که زیر پوشش این مفهوم الموجود است مورد بحث فلسفه خواهد بود. قد مضى شرحها فی السفر الاول الذی فی الامور العامه، که این امور عامه هی ضوابط الاحوال العارضه لطبیعت الموجود بما هو موجود به حسب مفهوم، یعنی اون چه که زیر پوشش مفهوم الموجود هست و در خارج موجود هست، ضوابط عامش را امور عامه و بحث های اولی فلسفه به عهده میگیرد. و هی یعنی اون اصولی که در امور عامه بحثش گذشت و در این تبیین قاعده الواحد مورد نیاز است، و هیه حاضهی تلخیصن و تذکیرن، اون اموری که در اون اصولی که در امور عامه بحثش گذشت و در تبیین قاعده الواحد مورد نیاز است، خلاصش به عنوان تذکیره این هست، و هیه حاضهی تلخیصن و تذکیرن، هم تذکیره است هم تلخیص. الاصل الاول ان تقابل السلب و الایجاب بالذات انما یکون بین امرین مفهوم و احدهما به عینه یکون رفع الاخر. تقابل سلب و ایجاب که همون تقابل تناقضی است، ذاتن بین دو چیزی است که یکی رفع دیگری باشد. انما یکون بین امرین که مفهوم یکی به عینه رفع دیگری باشد، یعنی این یکی هیچ مفهومی ندارد الا رفع دیگری. دیگری گاهی امر عدمی است، گاهی وجودی است. بمانند ای لا مفهوم له سوا کونهی رفع له، برای این نقیض مفهومی جز رفع اون یکی نیست. مثل لا انسان. لا انسان جز رفع انسان چیز دیگر نیست. لا زید جز رفع زید چیز دیگر نیست. ای لا مفهوم له سوا کونهی رفع له. چون تقابل تناقضی این چنین است که یکی جز رفع دیگری مفهومی ندارد، از این جهت یک شی بیش از یک نقیض نخواهد شد، نخواهد داشت، چون یک شی بیش از یک رفع ندارد. ولعیل ذالکه لا یتحقق هذا التقابل الا بین شیئین، بین بیش از دو چیز محال است. نظیر تضاد نیست، نظیر مانعت الجمع و مانعت الخلو نیست که در اون گونه از موارد منفصل چند ذیل داشته باشد. در منفصل مانعت الجمع ممکن است که یک مقدم و چند تالی باشد مثلا، ولی در منفصل حقیقی یک مقدم است و یک تالی. ولعیل ذالک لا یتحقق و هذا التقابل الا بین شیئین و الحسر بینهما، حسر بین این دو شی که یکی نقیض دیگری است، لا محالت عقلی یون استقرایی نیست، حسر عقلی آن است که به تناقض برگردد. که لا یسعول العقل تجویز و واسطه بینهما، برای عقل میسر نیست که بگوید یک شی نه موجود است نه معدوم، نه اون طرف نقیض است و نه داخل در این طرف نقیض. این تقابل سلب و ایجاب که خصوصیتش این است، یقال له تقابل تناقض، در برابر تضاد و تضایف و ادامرک. والمعتنون والمهتمون به تصحیح الالفاظ، اونا که اعتنا به تصحیح لفظ دارن، در دور لفظ خیلی بحث میکنن و اهتمام دارن که الفاظ رو درست کنن، چون شنیدن تناقض محل بحث است و گفتن تناقض باب تفاعل است و در تفاعل نسبت طرفین نیست، باید در تناقض نقیضین طرفین باشند، یعنی کل واحد نقیض دیگری باشند. والمعتنون والمهتمون به تصحیح الالفاظ، لما هاولو تصحیح مقتضا باب تفاعل فی التناقض، و اون مقتضا عبارت از این است باب تکرر من الجانبین. این تکرر البته در معنای باب تفاعل عقص نشده است، اون تکرر مال باب تضایف است، اما نسبه طرفینی باید باشد. باب تکرر من الجانبین، فقالو برای تصحیح معنای لفظ، فقالو معنی تناقضه کون شیئین یلزم من صدق احدهما لذاته کذب الاخر. گفتن تناقض آن است که صدق یکی مستلزم کذب دیگری باشد ذاتن، به این امر متکرر است، یعنی کل واحد این چه این است که صدق هر کدام مستلزم کذب دیگری است، کذب هر کدام مستلزم صدق دیگری است. اولی اگر صادق بود دومی کاذب است، اولی اگر کاذب بود دومی صادق است و بالعکس. فقال و معنی تناقض کون و شیئین یلزم من صدق احدهما لذاته کذب الاخر، این معنی تناقض است. و از طرف دیگر شنیدن که در منطق یا غیر منطق تناقض را به این چنین تفسیر کردن، گفتن نقیض و کل شئن رفعه، گفتن این با حفظ تناقض سازگار نیست، برای اینکه نقیض هر شئی رفعه است. مثلا نقیض انسان لا انسان است، اما انسان که نقیض لا انسان نیست، چون رفع لا انسان نیست و تناقض نسبت متکرر است. لا انسان میشه نقیض انسان، انسان نقیض لا انسان نیست، پس تناقض صادق نیست. و قد قرأ اسماءهم که من ان، در این گونه از موارد جا برای من نیست، چون فاعل قرأ ان است. و قد قرأ اسماءهم من ان، یعنی ان، یعنی این مطلب به گوش ایشون رسیده است. ان نقیض کل شیئن رفعه. اونگاه برای اینکه معنی تناقض را که نسبت متکرر حفظ بکنن، آمدن این تعریف را عوض کردن یا این تعریف را توجیه کردن، یکی از دو کار را در این تعریف معروف کردن. فتارتن غلب القول بأن نقیض کل شیئن رفعه الى القول بأن رفع کل شیئن نقیضه. این قول معروف را که در تعریف نقیض این چنین ذکر کردن، گفتن نقیض هر چیزی رفع اوست، این را عوض کردن، منقلب کردن، محمول را به جای موضوع آوردن. قلب القول، یعنی این قول معروف را، به ان نقیض کل شیئن رفعه، این را منقلب کردن به این تعبیر، الی القول به ان رفع کل شیئن نقیضه. گفتن رفع هر چیزی نقیض اوست، نه نقیض هر چیزی بود رفع او باشد. ممکن است نقیض یک شی رفع او نباشد. مثلا نقیض لا انسان انسان هست و انسان رفع لا انسان نیست. این تقلیب و تصرف. روی این تعبیر آمدن و جعل و کلن من الطرفین نقیضن للآخر، هم رفع را هم مرفوع را. و اما رفع فهو مختص به جانب سلب دون از ثبوت. در تناقض لازم است که یکی رفع دیگری باشد، ممکن است یکی ثبوت باشد ثابت، اما ثبوتی باشد دیگری سلبی، و تناقض محفوظ است. و معیار تناقض هم آن است که صدق هر کدام مستلزم کذب دیگری باشد. اگر انسان صادق شد لا انسان کاذب است، انسان کاذب شد لا انسان صادق است، و هکذا در اون طرف. و برای اینکه این نسبت متکرر محفوظ باشد، مسئله را به صدق و کذب کشوندن. و برای اینکه تعریف معروف را هم درست کنن، آمدن یا منقلب کردن یا توجیه یا درش تصرف کردن، گفتن رفع و کل شیء نقیضه، نه نقیض و کل شیء رفع، یا نه همین تعریف رو حفظ کردن و اول رو توجیه کردن که اون توجیه الان خواهد آمد. فتارتن غلب القول به ان نقیض کل شیء رفع، این رو منقلب کردن الى القول به ان رفع کل شیء نقیض. و جعل کلا من الطرفین، یعنی شیء و رفعش رو نقیضن للآخر. و اما رفع و مختصم به جانب سلب دون از ثبوت، در طرف ثبوت با اینکه نقیض است رفع نیست. این تصرف در تعریف رایج است. و تارتن ذکر و این تصرف تعریف معروف را تصرف نکردن، توجیه کردن، گفتن نقیض کل شیء رفع او، منتها این رفع را توجیه کردن. و تارتن ذکر و ان حقیقت تناقض کون المفهومین احدهما رفعا للآخر و الاخر مرفوعا به. و نقیض کل شیء رفعه، این رفع جامع است بین رافعیت و مرفوعیت. پس این تصرف تعریف رو عوض نکردن، توجیه کردن. و جعلوه، این رفع به این معنا را، من النسب المتکرره، یا تناقض به این معنا را، من النسب المتکرره من الجانبه. مرحوم آخون بفرمان به این که ول اولا یقال این صحت تکرر رفع نقیض و رفع من الجانبین لعجل ان عهد طرفین نقیض للآخر بالذات و الآخر نقیض له بالعرض. لازم نیست که ما تصرف بکنیم یا توجیه بکنیم. این توجیه سالسی است در حقیقت، اینم توجیه هست. اگر تناقض باید نسبت متکرر باشد، این اصل است، باید محفوظ بماند. این تعریف رائج بین قوم را ما اخذ میکنیم، میگوییم نقیض کل شیء رفعه، نقیض هر چیزی رفع اوست، منتها یا رفع اوست ذاتن یا رفع اوست عرضن. نقیض انسان لا انسان است، برای اینکه لا انسان ذاتاً رفع انسان است، و نقیض لا انسان انسان است، برای اینکه انسان بالعرض رفع لا انسان است. چرا؟ برای اینکه رفع لا انسان که عبارت از لا لا انسان باشد، مصداق بالعرضش همین انسان است. این که میگوین سلب در سلب موجب اثبات است، یعنی اون امر ثابت مصداق بالعرض سلب در سلب است. این هم یه توجیه ثالثی است در حقیقت. و الاولا یقال ان صحت تکرر نقیض و رفع من الجانبین لعیل ان احد الطرفین نقیض للآخر بالذات، مثل اینکه لا انسان نقیض انسان است بالذات، و الآخر که انسان باشد نقیض له نقیض لا انسان است بالعرض. چرا؟ لأنه یصدق علیه، یصدق بر اون طرف اثباتی، نقیض و نقیض و رفع و رفع، نقیض لا انسان بر انسان صادق است، رفع لا انسان بر انسان صادق است. پس فیکون و بین این طرفین تناقض متکرر فی طرفین فی الجمله، اما از بذات و بالعرض. فی الجمله یعنی خواه بذات خواه بذات. و هذا القدر کافن فی اجرا صیغه تفاعل، در تفاعل لازم نیست به این که طرفین بذات باشد، همین که نسبت صادق است کافی است، خواه بذات خواه بالعرض. ولی والامر فی ذلک سهل عند طالب الحق والغایه الاخره، اون که به دنبال هدف و دنبال نتیجه میگردد درباره لفظ بحث نمی کند. ما بحث لفظی نداریم، در یک نصی این کلمه واقع نشد که ما این کلمه را محور قرار بدیم و در اطراف این کلمه بحث کنیم. و بل جمله، پس برمیگردیم به اصل بحث که التناقض و ماهوه. و بل جمله لابد ان یکون مفهوم و عهد طرفین به عینه رفع الاخر، در تناقض یکی باید رفع دیگری باشد. و اما الاخر یعنی اون دیگری، فغیر متعین فیه ان یکون امرا به خصوصه ولا هو مشروط به تخصص کون مفهومه، به تخصص کون مفهومه به عینه رفعا لذلک الرفع، ولا ایزن مشروطون به ان مفهوم حل مرفوع به. در تناقض اون چه که اصل است آن است که یکی چیزی جز رفع دیگری نداشته باشد، اما دیگری میخواد امر وجودی باشد، میخواد امر عدمی باشد، میخواد مرفوعی به این باشد بالذات یا مرفوعی به این باشد بالعرض، هیچ شرطی از این جهت نیست. رفع هر چیزی نقیض اوست. در تناقض این معنا رکن است، اما دیگری امر وجودی است یا امر عدمی است یا مشروط است به یک شیء شرطی، هیچ کدام از اینا دخیل نیست. لابد ان یکون مفهوم و عهد طرفین به عینه رفع الاخر، و اما الاخر که مرفوع است فغیر متعین فیه ان یکون امرا به خصوصه، چون هر چیزی بالاخره یک رفعی دارد. ولا هو مشروطون به تخصص کون مفهومهی به ایزن رفعا لذلک الرفع، نه امر مخصوص شرط است، نه لازم است که اون هم رفع و رفع باشد، مثل لا انسان که رفع انسان است. و اگر هم لا انسان رو ما رفع در تناقض حتما رفع و رفع باشد، باز مشکل حل نخواهد شد، چه اینکه بعضی از آیون تذکر دادن، برای اینکه لا انسان نقیض انسان است، لا لا انسان نقیض لا انسان است، باز تناقض نسبتش محفوظ نمود. برای اینکه لا انسان نقیض انسان هست، لا لا انسان نقیض لا انسان، لا انسان با لا لا انسان تناقض نداره. برای اینکه لا لا انسان نقیض لا انسان است، اما لا انسان که نقیض لا لا انسان نیست، باز محضور حل نخواهد شد. و اما الاخر فغیر متعین فیه ان یکون امرا بخصوصه، ولا و مشروطون به تخصص کون مفهومهی به اینه رفع ان لذالک رفع نظیر لالا انسان ولا ایزن مشروطون به ان مفهومه المرفوع به مفهومش مرفوع به این باشد اونم شرط نیست، هیچ کدوم از این خصوصیات دخیل نیست. بل الواجب ان یکون شیئا متصفا به کونهی مرفوعا به ذالک الرفع سواء کان هو فی نفسی رفعا لشیء آخر اولا. در تناقض این هست که یک شیء باید مرفوع به این رفع باشد، خود این مرفوع فی نفسه رفع شیء دیگر هست یا نه. مثلا لا لا انسان نقیض لا انسان هست و خود لا انسان هم رفع یه چیز دیگر هست، اینجا هم تناقض هست. لا انسان و انسان هم باز با هم تناقض دارن، برای اینکه لا انسان گرچه رفع انسان است اما انسان یه امر ثبوتی است، رفع چیزی نیست. سواء کان هو فی نفسی رفعا لشیء آخر نظیر لا انسان او لا نظیر انسان. فقد تزه ان فی المتقابلین تقابل السلب و الایجاب، در دو چیزی که با هم تقابل سلب و ایجاب دارن، لابد ان یکون احد الجانبین مفهوم السلب به عینه و یکون الجانب الاخر المقابل للسلب ایجابا اضافیا بالقیاس الیه، حتما یکی سلب دیگری است و دیگری ایجاب اضافی دارد، خواه ایجاب حقیقی هم داشته باشد مثل انسانی که نقیض لا انسان است، یا ایجاب حقیقی نداشته باشد ایجاب اضافی داشته باشد مثل لا انسانی که نقیض لا لا انسان است، یعنی لا لا انسان نقیض لا انسان است. و یکون الجانب الاخر المقابل للسلب ایجابا اضافیا بالقیاس الیه، یعنی بالقیاس الی السلب، سواء تحقق فی فرد الایجاب الحقیقی مثل لا انسان و انسان او فی غیره من السلوب مثل لا انسان و سلب لا انسان. این خلاصه مقام اول که التناقض ما هو. ثم یعلم ان هذا النحو بین التقابل کما یوجد بین القضیتین کذالک یوجد بین مفهومین مفردین، همون طوری که در قضایا تناقض وجود دارد در مفردات هم وجود دارد، منتها مفرد از اون حیث که مفرد است محل در نظر نداشته باشیم تناقض در کار نیست، لذا مسئله محل و حمل را مطرح میکنن. اما به حسب حمل علا بالقیاس الی موضوع بینه کما بین الانسان و لا انسان و زید و لا زید او لا انسان و لا لا انسان و لا زید و لا لا زید، که یک شی نمیتواند مصداق دو شی باشد، هر دو باشد، هم لا زید بر یک شی هم بشود هم زید بر یک شی هم بشود به حسب حمل علا که همون حمل مواتات است، او به حسب وجود فی نه حمل علا بلکه حمل فی وجود فی به نسبت الى موضوع بینه کما بین السواد فی شیء و رفع اون سواد از همون شیء که تناقض است، چون بین سواد و لا سواد هیچ تناقض نیست، در تناقض طرد شرط است، سواد هرگز لا سواد ترد نمی کند، محل واحد است که اگه سواد آمد لا سواد ترد می کند، لا سواد آمد سواد ترد می کند، وگرنه سواد و لا سواد هیچ تردی با هم ندارن، انسان و لا انسان تردی با هم ندارن، انسان بر شی صادق است لا انسان بر شی دیگر صادق است، لذا چون در تناقض وحدت محل شرط است از این جهت حمل علا یا حمل فی رو مطرح کرد. کما بین السواد فی شیئن و رفع السواد از اون شی، یا رفع السواد و رفع رفعه ان که لا سواد و لا لا سواد مطرح بشه، اونگاه فیمتن او ان یکون شیء من الموضوعات المعینه، شیء از موجودات خارجی و معینه، خالیان عن المتقابلین به حسب حمل علا و حمله و هوه و کزا یستحیل ان یوجد شیء من الموضوعات فارغا عنهما به حسب وجود فی و حمل و اشتقاق. این نباید سر سطر نوشته می شد، این دنباله همون مطلب است. فیمتن او ان یکون شیء از موضوعات معینه خالی باشد از دو متقابل به حسب حمل علا، یعنی یک شیء داشته باشیم که نه انسان بر او صادق باشد نه لا انسان که به حسب حمل هوه، یک شیء داشته باشیم که هم بگویم هوه انسانون کاذب باشد هم بگویم هوه لا انسان لیس به انسان کاذب باشد. فیمتنع ان یکون شیء من الموضوعات المعینه خالیا عن المتقابلین به حسب حمل علا، که حمل علا همون حمل مواطات است و حمل هو هو، و کذا که دنباله مطلب است نباید سر سطر نوشته می شد، و کذا یستحیل ان یوجد شیء من الموضوعات که فارغا عن المتقابلین به حسب وجود فی، که حمل اشتقاق است و حمل اشتقاق. فکما ان کل شیء اما بیاض و اما لا بیاض علی سبیل المنفصلت الحقیقیه، کل شیء فهو اما بیاض او لا بیاض، فکذلک کل شیء اما ابیض و اما لا ابیض به حسب حمل فی، به معنی انه اما ذو بیاض و اما لا ذو بیاض. والقبیلانه یعنی اون چیزی که به حسب حمل علاست یا به حسب حمل فی، کلاهما تقابل فی المفردات انفسها و این کان ذالک به حسب نسبتی ها الی موضوع، تقابل بین انسان و لا انسان است، انسان و لا انسان در یک جا جمع نمی شوند، تناقض آن است که این دو شی در یک جا جمع نشوند، اما زیدون قائمون زیدون لیس بقائم حلول برای شیعی نمی کنن. بین خود این دو قضیه از نظر صدق و کذب تناقض است. و کما ان رفع کل مفردن نقیزه به ذات و المرفوع بهی و نقیزه به الارض، همونطوری که رفع هر مفردی نقیز ذاتی اوست، مثل لا انسان نقیز به ذات انسان است، و اما انسان نقیز بالعرض لا انسان است، برای اینکه نقیز به ذات لا انسان لا انسان است و انسان مستاق بالعرض اون لا انسان است. و کما ان رفع کل مفرد نقیزه به ذات و المرفوع بهی هو نقیزه بالعرض، لانه مستاق نقیز نقیز و رفع رفع، فکذا سلب کل قضیت نقیزها و نقیز و سلب به ذات سلب و سلب، نقیز زیدون قائمون زیدون لیس به قائمین است، نقیز زیدون لیس به قائم زیدون لیس به قائم هست، نه زیدون قائمون مگر بالعرض. فکذا سلب کل قضیت نقیزها و نقیز و سلب به ذات سلب و سلب است، لکن یلزمه الایجاب، لازمه سلب سلب موجب بودن است، منتها بالعرض است. پس فنقیز و کل انسان حیوانون هو لیس کل انسان به حیوان است، که نقیز موجب کلیه سالب جزئی است، این لیس کل سور سالب جزئی است. و نقیز و لا شیء من الحجر به انسان هو لیس لا شیء من الحجر به انسان است، لکن لو صدق هاز سلب و لکن لو صدق هاز سلب الاستقراقی و المستوی و الجل جمیل فیلزم و الایجاب و فیلبز، لکن وقتی اون سلب کلی صادق شد یقیناً موجب جزئی هم صادق خواهد بود. از این جهت است که میگوین نقیض سالب کلی موجب جزئی است، لکن لو صدق هاز سلب الاستقراقی المستوی و الجمی فیلزمه الایجاب فی البعض، ولعیل زالکه حکم المیزانیون، یعنی علمای منطق، به ان نقیز الایجاب الکلی، نقیز موجبه کلی سلب جزئی و نقیز و سلب جز کلیه ایجاب جزئی، وگرنه نقیز ایجاب کلی رفع ایجاب کلی است، نقیز سلب کلی سلب سلب کلی است. این خلاصه معم در دو مقام اونچه که مرحوم صدر متعلم فرمودن، اما اونچه که سیدن استاد فرمودن میمونه برای بعد. والحمد لله رب العالمین.